فصل هفتم.
شب تا دیر وقت در کنار پسمانده آتش ساکت نشسته بودیم. بار دیگر حس می کردم که آنچه خوشبختی نام دارد تا چقدر ساده و کم خرج به دست می آید. یک استکان شراب، چند عدد شاه بلوط بوداده، یک آتشدان کوچک و صدای دریا. هیچ چیز دیگر لازم نیست. این مختصر کافی بود تا دلی ساده و کم توقع شاد شود و خود را خوشوقت احساس کند. پرسیدم: زوربا، تا حالا چند بار ازدواج کرده ای؟ هر دو شاد و سرخوش بودیم. این سرخوشی نه فقط معلول گیلاس های شرابی بود که آشامیده بودیم، بلکه زاده یک نوع خوشی غیر قابل توصیفی هم بود که در دل خود احساس می کردیم. هر یک از ما با روش مخصوص خود دقیقا احساس می کردیم که به مثابه زورقی کوچک هستیم که پناهگاه حقیر و مناسبی را در این گوشه دریا در لابلای چند خیزران، الوار و حلب‌های نفت به دست آورده و یک دیگر چسبیده ایم. در کنارمان چیزهایی مطبوع و غذا و در درونمان صفا، محبت و آسایش خاطر وجود دارد. ظاهراً زوربا متوجه سوالم نشد. قبل از اینکه صدای من به گوشش برسد، در چه بحر تفکری فرو رفته و در کدام اقیانوس خیال دریانوردی می‌کرد؟ این نکته ایست که کسی نمی‌داند. در هر حال دست دراز کرده با نوک انگشتان به بدنش زدم و مجدداً پرسیدم: زوربا، تا حالا چند بار ازدواج کرده ای؟ زوربا که این بار صدایم را شنیده بود یک کی خورد، از جا پرید و در حالی که دست‌های بزرگ خود را تکان می‌داد گفت: منظور چیست؟ از چه مقوله می‌خواهی سخن بگویی؟ مگر من مرد نیستم نظیر مردهای دیگر؟ من هم مرتکب همان حماقت بزرگ شدم. این تعبیری است که من برای کلمه ازدواج دارم. امیدوارم مردان زندار مرا ببخشند. آری، من هم مرتکب این حماقت بزرگ شده و ازدواج کردم. میدانم، ولی میپرسم چند بار؟ زوربا مدتی سرش را خارانید، سپس گفت:
چند دفعه؟ قانونی یک بار. آری، فقط و فقط یک بار. نیمه قانونی دو بار، ولی غیر قانونی 1000 بار، 2000 بار، 3000 بار. چطور انتظار داری که حساب آن را داشته باشم؟
زوربا، کمی از عروسی هایت برایم حرف بزن. میبینی امروز یک شنبه است. اصلاح میکنیم، بهترین لباس های من را میپوشیم، به منزل بوبودینای پیر میرویم تا با آن عجوزه ساعت خوشی را بگذرانیم. موافقی؟ پس شروع کن.
از کجا شروع کنم ارباب؟ مگر این مطلب هم ارزش آن را دارد که در اطرافش بحث کنیم؟ آخر میدانی ارباب، ازدواج قانونی که چیزی است بسیار بیمزه، عیناً مانند غذای بی‌نمک. صبر کن، حالا توضیح میدهم. موقعی که قدیسین از گوشه تمثال خود تو را برکت میدهند و دعای خیر نثارت میکنند، آیا میتوان به این کار عنوان بوس و کنار داد؟ در ده ما ضرب المثلی است که میگوید فقط گوشت دزدی خوشمزه است. زن قانونی که گوشت دزدی نیست و خوشمزه باشد. اما راجع به ازدواج های غیر قانونی چطور منتظری چیزی به یاد داشته باشم؟ آیا خروس هر بار که به سراغ مرغی می رود یاد داشت می کند؟ مسلماً نه. و اصولاً چرا باید چنین کاری بکند؟ روزگاری که جوان بودم، دستی از موهای زنانی را که با آنها آشنا و خودمانی می شدم می بریدم و نزد خود نگاه می داشتم. همیشه یک قیچی با خود داشتم. قبول کن ارباب، حتی موقعی هم که به کلیسا می رفتم قیچی با من بود. هرچه باشد با انسانیم و فانی. نه تو و نه هیچ کس دیگر نمی داند که یک ساعت دیگر چه پیش خواهد آمد. اینطور نیست؟ آیا تو می دانی؟ باری، بدین ترتیب کلکسیونی از طره‌های زنها داشتم. همه رنگ بود، سیاه، بور، سرخ، زرد و حتی چندتایی هم سفید. آنقدر زیاد بود که با آنها بالشی درست کردم و زمستانها آن بالش را زیر سر می گذاشتم. تابستانها خیلی داغ می شد، کمی بعد از آنها زده شدم. آخر کم کم داشت بدبو می شد، آنها را سوزاندم.
زوربا خنده ای کرد و چنین ادامه داد:
ارباب، آن بالش دفتر ثبت آمار من بود که سوخت و تمام شد. حقیقتاً از آن زده شده بودم. فکر نمی کردم که تعداد آنها آنقدر زیاد باشد. علاوه دیدم این کار که تمامی ندارد، از این رو قیچی را هم به دور انداختم.
اما زوربا، راجع به ازدواج نیمه قانونی حرفی نزدی. زوربا آهی کشید، گفت:
آن کیف دیگری دارد. ای زن زیبای اسلاف، الهی هزار سال عمر کنی. چقدر آزادی داشتیم. از حرفایی مثل تا حالا کجا بودی، چرا اینقدر دیر آمدی، شب کجا خوابیدی و نظر آنها خبری نبود. نه او از تو پرسشی می کند، نه تو از او. آزاد آزاد.
دست به طرف گیلاس خود برد، آن را سر کشید. شاه بلوطی را پوست کند و ضمن آنکه آن را می جوید چنین ادامه داد.
یکی از آنها سوفینکا نام داشت و دیگری نوسا. با سوفینکا در دهکده زیبایی نزدیک نوواروسیسک آشنا شدم. زمستان بود، برف می بارید. من در جستجوی پیدا کردن کاری در معدن در این دهکده موقتا اقامت کرده بودم. روز بازار بود. زن و مرد از کلیه دهات اطراف برای خرید و فروش در این ده اجتماع کرده بودند. قحطی سخت و سرمای جانکای حکم فرما بود. برای خرید قرصی نان مردم هر چه را داشتن می فروختند. حتی تمثال قدیسین را. ضمن اینکه در اطراف بازار قدم می زدم، زن روستایی جوانی را دیدم که از عرابش پایین پرید. زنی بود بلند بالا، قدش بیش از 180 سانتی متر، با چشمانی آبی و رنگ دریا و چران و کپلی داشت. میدانی ارباب، به مثابه مادیانی اسید بود. بی اختیار متوقف شدم. پاهایم قدرت حرکت نداشت. با خود گفتم بیچاره زوربا، ای زوربای بی‌نوا. قدم به قدم دنبالش می رفتم. چشمانم مسحور و مجذوب او بود. یک لحظه از او چشم بر نمی داشتم. ای کاش آنجا بودی و می دیدی که چطور کپلهایش مثل ناقوس کلیسا در روز عید فصح به این طرف آن طرف نوسان می کرد. به خود گفتم بی نوا، برای چه دنبال کار معدن می روی؟ چرا ساعت عزیز را آنجا تلف می کنی؟ ای دمدمی مزاج لعنتی، این زن هم خودش معدنی است. برو در آن چند تونل بزن. دختر ایستاد و شروع کرد به چانه زدن. یک بغل هیزم خریده آن را بلند کرد. خدا که چه دست هایی داشت و آن را در عرابش انداخت. مقداری هم نان و 5 یا 6 ماهی دودی خریداری کرد. بهای آن را از فروشنده پرسیده و او قیمت را اعلام داشت. دخترک دست به گوشواره های زرینش برده خواست آنها را از گوش بیرون بیاورد و به جای پول به فروشنده بدهد. قلبم از جا کنده شد. چطور ممکن بود بگذارم زنی گوشواره ها، دستبند، قالب های صابون معطر یا شیشه های عطرش را برای قوت لایموت از دست بدهد؟ اگر او اینها را از دست میداد که دیگر در دنیا چیزی نداشت. دیگر به چه امیدوار باشد؟ این عمل به مثابه این بود که پرهای طاووسی را بکنند. آیا تو دلت می آید پر طاووسی را بکنی؟ هرگز. با خود گفتم نه، این درست نیست. تا موقعی که زوربا زنده است چنین امری اتفاق نخواهد افتاد. کیف پولم را گشودم و بهای اجناس خریداری زن را پرداختم. موقعی بود که روبل فقط ارزش تک کاغذی را داشت. با 100 دراخمه انسان می توانست قاطری خریداری کند و با 10 دراخمه زنی را. آری، پول فروشنده را دادم. زن برگشت. از گوشه چشم نگاهی به من کرد. سراسر هیکلم را برانداز کرد. دستم را گرفت تا ببوسد، ولی فوراً آن را عقب کشیدم. مگر درباره من چه فکر می کرد؟ یک پیر مرد. زن گفت سپاسیبا، سپاسیبا، که در زبان روسی مادر است با متشکرم، متشکرم، و پرید روی گاری. افسار را در دست گرفت، شلاق را بلند کرد تا حرکت کند. با خود گفتم زور با دوست عزیز، مواظب باش که دارد مثل ماهی از دستت لیز می‌خورد و در می‌رود. با یک پرش خود را در کنارش جای دادم. چیزی نگفت و ممانعتی نکرد، حتی نگاهی هم به اطراف نینداخت. شلاقی به اسب زد و ما حرکت کردیم. در راه پی برد که من خواهانش هستم و میل دارم که از آن من باشد. من 2-3 کلمه بیشتر روسی بلد نبودم، ولی خب برای این کارها که احتیاجی به دانستن زبان نیست. ما با چشم، دست و زانو با هم حرف می زدیم. اصولا هم نیازی به این نبود که با گوش و کنایه حرف بزنیم. باری به دهکده و مقابل کلبه او رسیدیم. دخترک با فشار شانه در حیاط را گشود و ما داخل شدیم. هیزم را از عرابه پایین آورده در حیاط ریختیم. ماهی و نان را هم از عرابه خارج کرده به اتاق بردیم. زن سال خورده نحیفی کنار اجاق خالی از آتش نشسته بود و با اینکه خود را با تکه های گونی، کهنه و پوست گوسفند پیچیده بود، باز هم چون بید می لرزید. می دانی ارباب، هوا چنان سرد بود که ناخن انسان می افتاد. خم شدم، مقداری هیزم در اجاق ریخته آن را آتش زدم. پیرزن نحیف اندام نگاهی به من انداخت و تبسمی کرد. دختر چیزی به او گفت که من نفهمیدم. آتش رو به راه شد. پیرزن خود را با آن گرم کرد و حالش قدری به جا آمد. در خلال این مدت دخترک سفره‌ای پهن کرد. قدری ودکا آورد که همگی از آن آشامیدیم. سماور را آتش کرد و چای آماده ساخت. غذا خوردیم، سهم پیرزن را هم به او دادیم. آن وقت با عجله رخت خوابی با ملحفه‌های سفید آماده ساخت. چراغ تمثال مریم مقدس را روشن کرد و سه بار بر خود صلیب کشید. سپس به من اشاره کرد. هر دو به اتفاق در برابر پیرزن زانو زدیم و دستش را بوسیدیم. پیرزن دست های استخوانیش را روی سر ما گذاشت و زیر لب چیزی گفت. شاید ما را دعا می کرد و رحمت خدای را برای ما می طلبید. من با صدای بلند گفتم سپاسیبا، سپاسیبا و با یک جست خود را به رخت خواب رسانیدم.
در این وقت زوربا ساکت شد، سرش را بلند کرد و به دریای بیکران چشم دوخت. پس از مدتی گفت
آری، نامش سوفینکا بود.
و بار دیگر خاموش شد. من با بی‌حوصلگی گفتم خب بعدش؟
بعد نداره. ارباب، تو هم دیوانه این هستی که بپرسی خب بعدش چه شد؟ بعدن چه شد؟ مگر این چیزها احتیاجی به شرح و تفسیر دارد؟ زن به مثابه چشمه ی آب خنک و زلال است. رویش خم می شوی، عکس خود را در آن می بینی، آن را می آشامی. اینقدر می نوشی تا بترکی. بعد یکی دیگر پیدا می شود، او هم تشنه است. این مرد هم روی چشمه خم می شود، عکس خود را در آن می بیند و می نوشد. بعدن نفر سوم. این چشمه آب خنک و زلال همان زن است. آری، چشمه آب خنک و زلال.
بعد از آنجا رفتی؟
میخواستی چه بکنم؟ گفتم او چشمه آب خنک و زلالی بود و من هم رهگذری تشنه لب. آب را نوشیدم و به راه خود ادامه دادم. آری، مدت 3 ماه با او بودم. خداوند حفظش کند. هیچ بدی از اون ندیدم. بعد از 3 ماه بیادم آمد که بالاخره من برای پیدا کردن کاری به اینجا آمده بودم. یک روز صبح گفتم سوفینکا، من کاری پیدا کردم، باید بروم. سوفینکا گفت موفق باشی، برو. من 1 ماه صبر می کنم. اگر تا 1 ماه نیامدی آن وقت هم من آزاد خواهم بود و هم تو. خدا پشت و پناهت باد. برو. و من رفتم.
بعد از 1 ماه برگشتی؟
ارباب، خدا عقلت بدهد. حواست کجاست؟ برگردم که چه؟ مگر زنها دست از سر انسان بر می دارند. 10 روز بعد بود که در کوبان با نوسا آشنا شدم.
خب از نوسا برایم تعریف کن.
ارباب، باشد برای وقتی دیگر. ما نباید این 2 زن بیچاره رو با هم مخلوط کنیم. به سلامتی سوفینکا.
گیلاس شراب را سر کشید. آنگاه به دیوار تکیه داده گفت
باشد، از نوسا برای تعریف می کنم. امشب روسیه در وجودم حلول کرده است. ارباب، من در برابر تو تسلیم هستم. هرچه هست همه رو تعریف می کنم.
سبیلش را پاک کرد. خاکستر گرم را بر هم زد و گفت
خب، گفتم که با او در یکی از دهات کوبان برخورد کردم. تابستان بود. تلی از هندوانه و خربازه همه جا ریخته بود. گاهی یکی بر می داشتم و هیچ کس حرفی نمی زد. آن را پاره می کردم و صورتم را درون آن می بردم. در روسیه همه چیز فراوان بود. بله ارباب، همه چیز به صورت وفور. هرچه میخواستی انتخاب میکردی. این وفور نعمت فقط منحصر به خربزه و هندوانه نبود. گوش کن ارباب، ماهی، کره و زن هم همین بذ را داشت. موقعی که از محلی میگذری هندوانه میبینی، آن را بر میداری. مثل اینجا نیست که اگر به تکه پوست هندوانه یا خربزه دست بزنی فورا سر و کارت با دادگاه بیفتد. یا اگر با زنی تماس حاصل کنی برادرش با چاقو به سراغت بیاید و گوشهایت را قیمه قیمه کند. لعنت بر این مردم گدا صفت. اگر میخوایی مثل اشراف زندگی کنی باید به روسیه بروی. باری، من از کوبان میگذاشتم که در باغچه زنی را دیدم. از قیافش خوشم آمد. ارباب، صبر کن تا بگویم. زنهای اسلاف مثل این زنهای ریزه، نحیف، لاغر و در این حال حریص یونان نیستن که عشق را قطر قطر به انسان بفروشند و هر دفعه بر مبلغ بیفزایند و از وزن بکاهند. نه ارباب، اسلاف ها سنگ تمام میگذارند و هرچی را حقیقت باشد تمام میدهند. در خواب، در عشق، در غذا، در همه چیز صاف و صادقند. زن اسلاف با حیوانات کشتمان و با خود زمین وابسته است. سخاوتمندانه همه چیز را در طبق اخلاص می گذارد و به شما می دهد. به هیچ وجه بخیل و تنگ چشم و قابل مقایسه با این یونانی های خام طمع نیست که مدام در حال چانه زدن و اخاذی می باشند. باری، پرسیدم اسمت چیست؟ آخر میدانی ارباب، من به کمک زنها مقداری لغات و جملات روسی یاد گرفته بودم. گفت نوسا. متقابلا اسم مرا پرسید، گفتم الکسیس. گوش کن نوسا، من از تو خیلی خوشم آمده. نگاه خریداری به من انداخت و مانند کسی که بخواهد اسبی خریداری کند، سر تا پای مرا دقیقا در مد نظر قرار داد. سپس گفت مثل اینکه سرت به تنت می‌ارزد، دندانهایت هم که سالم است، سبیل پرپشتی هم که داری، چهار شانه هم که هستی، بازوانت قوی است، من هم از تو خوشم آمده. دیگر چندان حرفی با هم نزدیم. آخر میدانی ارباب، لزومی هم نداشت. ما در یک لحظه به توافق رسیده بودیم. قرار شد آن شب با لباسهای پلوخوری به منزلش بروم. از من پرسید جبه آستر خز داری؟ گفتم بله، ولی در این گرما. نوسا گفت عیبی ندارد، آن را بیاور، جلب توجه خواهد کرد. آن شب خود را مثل تازه دامادها آرایش کرده، جبه آستر خز را هم روی دست انداختم. تعلیمی سرنقره‌ای را که داشتم دست گرفته به طرف منزلش رفتم. منزل بزرگی بود. در انتهای آن محوطه‌ای بود مخصوص حیوانات. چرخشت و دو اجاق که روی هر یک دیگی بود. پرسیدم در این دیگ چه تهیه می شود؟ جواب شنیدم رب هندوانه. دیگه دیگر را نشان داده، همان سوال را کردم. باز جواب شنیدم رب خربزه. با خود گفتم عجب سرزمینی است. زوربا می شنوی؟ خوب گوشایت را باز کن. رب هندوانه و رب خربزه. عرض موعودی که می گویند همینجاست. دوران فقر و تنگ دستی به پایان رسیده. زوربا، خوب جای افتاده ای. وضع موشی را داری که روی قالب بزرگ پنیری افتاده باشد. از پله ها بالا رفتم. پلکان بزرگ قدیمی بود که زیر پا صدا می کرد. در پاگرد پله ها پدر و مادر نوسا ایستاده بودند. نیم شلوار سبزی پوشیده و کمربند قرمز با شرابه های بلند بسته بودند. به ظاهر وضعی آراسته داشتند. قیافه های میمون بار آنها از هم باز شد. آغوش گشودند و مرا غرق در بوس و نوازش کردند. از آب دهانشان تمام سر و صورتم خیس شده بود. تون تون با من حرف می زدند. من از حرفهایشان چیزی نمی فهمیدم. ولی خب این که اهمیتی نداشت. همه چیز حاکی از این بود که نیت بدی درباره من ندارند. وارد اتاق شدم. ارباب، فکر می کنی چه دیدم؟ میز در زیر بار غذاها و مشروبات همچون کشتی در حرکت ناله می کرد. همه سر پا بودند، قوم و خویش ها، زنان و مردان. نوسا جلوی همه ایستاده بود، آرایش کاملی کرده بود، لباس شب در بر داشت، سینه‌اش مثل جلوی کشتی برجسته بود. خیلی جوان بود و زیبایی خیره کننده ای داشت. دستمالی قرمز به موها بسته بود و روی سینه‌اش نقش داس و چکش گلدوزی شده بود. به خود گفتم زوربا، ای گناه کار بدبخت، این لقمه مال توست؟ این اندام ظریف و هیکل زیبا را تو امشب در آغوش خواهی گرفت؟ خدا پدر و مادرت را بیامرزد که تو را به وجود آوردند. مرد و زن جملگی با اشتهای تمام به میز حمله بردند. حریصانه می خوردیم و می آشامیدیم، چون خوک ازا می خوردیم و چون ماهی مشروب می نوشیدیم. پدر نوسا کنار من نشسته بود. از فرط خوردن و آشامیدن از بدنش بخار بلند می شد. پرسیدم پس کشیش کجاست که ما را تبرک کند؟ او با عجله گفت نیازی به کشیش نیست. اصلا کشیش یعنی چه؟ دین برای توده ها به مثابه تریاک است. سپس برخاست، سینهش را پیش داد، کمربند قرمز رنگش را شل کرد و دستش را به علامت سکوت حضار بالا برد. گیلاسی لبالب در دست داشت و چشمانش را به من دوخته بود. آنگاه شروع به صحبت کرد. مدتی مدید حرف زد. چه می گفت؟ خدا می داند. من که از ایستادن خسته شده بودم، به علاوه به علت دیگری هم احساس ناراحتی می کردم، نشستم و زانوهایم را به زانوی نوسا که در سمت راست من نشسته بود فشار دادم. مرد حاضر نبود دست از نطق کردن بکشد. عرق از سر و رویش فرو می ریخت. همگی برای ممانعت از ادامه سخنرانی بیشتر پیش دویدند و از او خواستند تا ساکت شود. مرد ساکت شد. نوسا به من چشمکی زده گفت حالا موقع صحبت کردن توست. من به نوبه خود برخواستم و نیمی به روسی و نیمی به یونانی مطالبی گفتم. چه گفتم؟ خدا می داند. اگر چیزی یادم مانده باشد فقط به خاطر دارم که در آخر سخنان خود شروع کردم به خواندن ترانه کلفتی، ترانه بدون آهنگ و قافیه، از ترانه های شورشیان. این از کلماتی که با نعره از گلویم خارج می شد. شورشیان کلفتی از تپه سرازیر شدند، هر کدام گاو دزدی بودند، اسب ها را نیافتند ولی نوسا را پیدا کردند. می بینی ارباب، شعر را مطابق وضع مجلس تغییر دادم. دور می شوند، دور می شوند، مادر جان دور می شوند، آه نوسای من، آه نوسای من، وای. در حینی که نعره می زدم وای نوسا، خود را روی نوسا انداختم و بوسیدمش. این حرکتی بود مطابق میل حضار، گویی انتظار علامت یا حرکتی را از طرف من داشتند. حقیقت هم همین بود، زیرا چند نفر که قوی هیکل بودند و ریشی سرخ داشتند دویدند و چراغ‌ها را خاموش کردند. زنها ابتدا ترسیدند و از ترس جیغ و فریاد برآوردند، لکن بلافاصله در تاریکی محض صدای خنده آنان بلند شد. یک صدا می گفتند هی مبارک، هی مبارک، مثل اینکه دلشان می‌خواست کسی آنها را قلقلک بدهد. صدای خنده قطع نمی‌شد. ارباب خدا می داند آنجا چه خبر بود، ولی در این هم شک بسیار دارم، زیرا اگر خدا می دانست آنجا چه خبر است، رعد و برقی می فرستد تا همه را بسوزاند. زن و مرد در هم ریخته بودند و روی زمین می غلطیدند. خواستم نوسا را پیدا کنم، ولی مگر ممکن بود در آن بوه کسی را پیدا کند؟ زن دیگری به دستم افتاد و با او مشغول شدم. سپیده‌دم برخواستم تا زنم را پیدا کنم. هنوز هوا نیمه تاریک بود و چشم به وضوح نمی دید. دستم به پای کسی خورد. آن را کشیدم، ولی نوسا نبود. پای دیگری را گرفتم. باز هم نبود. دستم به پای سوم خورد. پای نوسا نبود. پای چهارم و پنجم هم پای نوسا نبود. بالاخره موفق شدم. آری، پای نوسا را گرفتم و کشیدم و او را از میان دو یا سه قولی که روی دخترک بدبخت افتاده بودند بیرون کشیده بیدارش کردم و گفتم نوسا، نوسا پاشو برویم. نوسا برخواسته گفت جبه آستر خزت را فراموش نکن. این به گفت و ما آنجا را ترک کردیم. زوربا ساکت شد. بار دیگر پرسیدم خب بعد چه شد؟ تعریف کن. زوربا که از این گونه سوالات من حوصله‌اش سر رفته بود گفت
باز هم شروع کردی، باز هم گفتی خب بعد چه شد؟
این به گفت، آهی کشید و مجدداً چنین به سخن ادامه داد.
مدت 6 ماه با او بودم. از آن روز دیگر خدا شاهد است از هیچ چیزی نمی ترسم. آری ارباب، از هیچ چیز، از هیچ چیز الا یک چیز، و آن اینکه شیطان یا خدا خاطری آن 6 ماه را از یادم ببرد. متوجه هستی ارباب؟ اگر متوجه شدی بگو که فهمیدی.
زور با چشمش را بست. خیلی متأثر و احساساتی به نظر می رسید. برای اولین بار بود که می دیدم یادآوری خاطری مربوط به گذشته های دور تا این حد زوربا را به خود مشغول داشته است. چند لحظه بعد پرسیدم ببینم، تو نوسا را تا این حد دوست داشتی؟
ارباب، تو جوانی، تو هنوز جوانی و نمی توانی این مسائل را درک کنی. وقتی موهای سرت مثل من سفید شد، آن وقت در این مورد با هم صحبت خواهیم کرد. آری ارباب، این مسئله جاودانی و فراموش نشدنی است.
چه چیزی مسئله جاودانی و فراموش نشدنی است؟
چه چیزی؟ معلوم است دیگر، زن. چند بار باید تکرار کنم که زن مسئله ای است جاودانی و فراموش نشدنی؟ میدانی ارباب، تو الان مانند جوجه خروسی هستی که در یک چشم به هم زدن کار مرغ را می سازد. بعد سینه سپر می کند، روی تلی از کود بالا می رود و شروع می کند به بانگ برآوردن و لاف زدن. خروس به مرغ ها نگاه نمی کند، بلکه چشمانش متوجه تاج آن هاست. آیا خروس از عشق چیزی درک می کند؟ مرد شورش ببرد.
با انزجار آب دهانش را روی زمین انداخت. بعد رویش را به طرف دیگر برگردانید. گویا نمی خواست به من نگاه کند. بار دیگر پرسیدم خب زوربا، بالاخره نگفتی نوسا چه شد؟ زوربا در حالی که چشم به دریا دوخته بود گفت
شامگاهی که به خانه برگشتم دیدم اثری از نوسا نیست. رفته بود. معلوم شد با سرباز خوب رویی که اخیراً به ده آمده بود فرار کرده است. همه چیز برایم تمام شده بود. گوش میکنی ارباب؟ حس کردم قلبم از جا کنده و دو تکه شده است. ولی خب خدا هر همان راه مین است. دو تکه قلبم به زودی به هم جوش خورد. تو آن بادبانهای وصله‌دار قرمز، زرد و سیاه را دیده‌ای که با نخ کلفت به هم دوخته شده و در برابر شدیدترین طوفانها هم پاره نمی شود؟ قلب من هم نظیر آن و به همان سختی است. هزاران بار جریحه‌دار شده و هزاران بار هم وصله خورده. بنابراین دیگر از چیزی پروا ندارم.
پس نسبت به نوسا هیچ گونه کینه‌ای نداری؟
چرا کینه داشته باشم؟
ارباب، تو هر طور دلت میخواهد فکر کن، اما زن چیز دیگری است. آری، چیز دیگری. زن با مرد خیلی فرق دارد. چرا از او کینه ای داشته باشم؟ زن موجودی است درک نکردنی.
کلیه قوانین مدنی، دولتی، مذهبی درباره این موجود اشتباه کردند.
نمی بایست در مورد زن اینطور رفتار شود.
ارباب، در کلیه این قوانین نسبت به زن سخت گیری و بیرحمی شده است. اگر روزی من قانون گذار شدم، برای مرد و زن قوانینی جداگانه وضع خواهم کرد.
برای مردها 10، 100 و 1000 دستور و قانون وضع می کنم، زیرا بالاخره مرد هرچه باشد مرد است و می تواند با آنها روبرو شود. ولی برای زن حتی یک قانون هم وضع نخواهم کرد، زیرا ارباب، چند هزار دفعه این مطلب را بگویم، زن موجودی است ضعیف. بیا ارباب، بیا به سلامتی نوسا بخوریم و به سلامتی جنس زن. بشود که خداوند به ما مردها حساسیت بیشتری بدهد.
زوربا جام خود را سر کشید، دستش را با قدرت تمام مانند کسی که تبری را فرود می آورد پایین آورده گفت:
آری، بشود که خداوند به ما مردها حساسیت بیشتری بدهد، یا اینکه ما را تحت یک عمل جراحی قرار دهد. اگر غیر از این باشد، ارباب، قبول کن که کار ما ساخته است.